بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بتشكر از حضور همه مهمانان عزیز و فضلای حوزه علمیه، خوشحالم از اینکه الحمدلله فضلای خوبی در این مؤسسه تربیت شدن و تخصص پیدا کردن در مباحث امامت، و مقالاتی که ارائه شده بسیار امید بخش نسبت به آینده این مؤسسه و حوزه علمیه در مباحث امامت. اون چرا که الان میخوام عرض بکنم فی الواقع جمع بندی مطالبی است که فضلای ما ارائه کردند، چه اون چه که در اینجا الان خوانده شد و یا خوانده نشده. البته نکاتی هم در اسنا خودم دارم و شاید مطالب تازه ای را تذکر داده باشم. امامت یعنی جانشینی پیغمبر اکرم و خلافت از اون حضرت. از نظر ما شیعیان، خلیفه رسول الله دارای جمیع کمالات و صفات پیغمبر اکرمند. عصمت، علم، ولایت و سایر کمالات، و به همین مناسبت است که مسئولیت‌های پیغمبر اکرم و وظایف اون حضرت بر دوش امام برحقی است که بعد از اون حضرت متصدی امور خواهد شد. امامت از نظر ما این چنین که اگر به بعثت پیغمبر اکرم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است، حکمت بعثت این است، نسب امام هم همچنین است. دقیقا اون حکمتی که موجب نسب رسول الله است و ارسال شریعت به توسط پیغمبر اکرم، همون حکمت موجب آن است که امام برحقی بعد از ایشون منصوب باشد و همون رسالت بر عهده امام است بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی امام برحقی جانشین رسول الله شد عملا و امت متفقا مطیع باشند، هیچ گونه اختلافی فی ما بین امت واقع نخواهد شد که صدیقه طاهره فرمودن و طاعتنا نظاماً للمله و امامتنا اماناً من الفرقه. این یکی از فرازهای خطبه صدیقه طاهره است، اونجایی که معارف دین را بیان میکنن یکی پس از دیگری که از توحید شروع می کنند و تا آخر و جعل و جعل و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. حکم اطاعت از امام حکم بند تسبیح است که اگر بند تسبیح پاره شود دانه های تسبیح پراکنده می شوند. نظام در لغت عرب به این معناست که امامت حافظ وحدت امت است. فرمودن امامتنا، این خاصیت امامت اهل بیت علیهم السلام است که اگر امت از امامت و اهل بیت علیهم السلام پیروی کرده بودند پراکندگی و تفرقی در امت واقع نمی شد. اساساً چرا اختلاف در امت بده؟ چرا وحدت و اتحاد خوب هست؟ ملاحظه می فرمایید در بعضی از روایات تشبیه شده است امام به چوپان، که اگر امت تبعیت از امام نکنند و یا امت امامی نداشته باشند اینها قهرن طعمه گرد خواهند شد. وحدتی که مطلوب هست در اسلام این چنین وحدتی است که وحدتی باشد که مردم از گمراهی محفوظ بمانند، طعمه گمراهان و گمراه کنندگان نشوند. کلام صدیقه طاهره برمی گرده به کلام پیغمبر اکرم که فرمودن اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و حطرتی ما این تمسکتم به ما لن تضلو. قرآن و حطرت حافظ سلامتی امت است از زلالت و گمراهی. تذکر این نکته در اینجا لازم است که عرض کنم وحدت موضوعیت نداره، وحدت طریقیت داره. وحدت را می خواهیم برای اینکه گمراه نشویم، نه این است که وحدت خوب است حتی بر گمراهی. این نکته اشتباه نشود که وحدت امت خوب است و مطلوب است، هرچند که متحد بشوند بر یک فکر باطل. من شنیدم بعضی خواستن از آیه مبارکه داستان موسی و هارون که اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، خواستن استفاده کنند که وحدت خوب است ولو بر باطل. اصلا داستان موسی و هارون این نیست و اشتباه کرده از اون که این چنین از آیه مبارکه برداشت کرده. وحدتی می‌خواهیم که وحدت حافظ از گمراهی و زلالت باشد، نه وحدتی که اتفاق نظر بر باطل باشد. و الا زمان حکومت معاویه را گفتن عام الجماعه، این درسته که عام الجماعه بوده؟ بعد از امیر المؤمنین دیگه حالا حاکم مطلق شد معاویه، یا بعد از صلح امام حسن علیه السلام حاکم مطلق شد معاویه، گفتن عام الجماعه. اینطور نیست. پس بایستی بیاییم و تحت پرچم قرآن و عطرت قرار بگیریم و این وحدتی است که مطلوب است که حافظ امت است از گمراهی و زلالت. صدیقه طاهره فرمودن و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. و و حتی آیه مبارکه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، باید دقت کنیم که و اعتصموا بحبل الله، مراد از حبل الله چیه؟ در بعضی از الفاظ حدیث ثقلین داریم اینی تارکون فیکم حبلین ما این توسکتم به ما لم تضلو. امام صادق علیه السلام می فرماین نحن حبل الله، در ذیل همین آیه مبارکه. بعضی از مفسرین بزرگ همین حدیث ثقلین را در ذیل آیه مبارکه و اعتصموا بحبل الله آوردن. پس مفسر قرآن حدیث پیغمبر اکرم است، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حالا اگر امت اطاعت نکردند از امام و پیروی نکردند از امیر المؤمنین، آیا امیر المؤمنین مقصرند یا امت مقصر است؟ اینجاست که صدیقه طاهره می فرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی. مثل الامام مثل الکعبه، مردم باید بروند به سراغ امام همچنانی که میروند به مکه و طواف میکنند دور خانه خدا و در اونجا نماز میگذارند و همه عباداتشون با توجه به خانه خداست. مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی. این است که مرحوم خواجه می فرماین و عدمه منا، امت مقصرند که این اختلاف پیدا شد و با امیر المؤمنین اونچنانی که باید عمل می شد و وصیت رسول الله بود و نسب خداوند متعال بود امت رفتار نکرد. دلائل امامت امیر المؤمنین در کلمات صدیقه طاهره فراوان. صدیقه طاهره سلام الله علیها در کلامشون می فرماین که اساساً امامت و نسب امام بید الله است. این یکی از مباحث مهمه مبانی امامت است که ما در این مؤسسه تدریس می کنیم و تأکید بر این مبانی داریم که باید کاملا این مبانی رسیدگی بشوند و مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. می فرمایند تبا لهم الم یسمعوا الله یقول و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. تبا لهم، نصب امام بید الله است. صدیقه طاهره نفرین میکنند. تبا لهم الم یسمعوا الله یقول ما کان لهم الخیره. از اون طرف اگر بر فرض نصب امام بید خلق باشد، بر فرض که نصب امام بید خلق باشد که آیون توجه دارن، فضلا استحضار دارن که بنده به کجا اشاره می کنم. فرض کنید که نصب امام بید خلق باشد، آیا این نصبی که شد درست بوده؟ می فرماین فرغمن لمعاطس قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا. باز دوباره نفرین میکنن مردمی که فکر میکنن کار درستی کردن. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این کلام صدیقه طاهر است، استدلال به آیه مبارکه که ما در مباحثمون داریم این استدلال را. این چه انتخابی است که شد؟ بر فرض انتخاب بنا بوده به دست مردم باشه، بر فرض که مردم نقشی داشته باشند در نصب امام و انتخاب امام، این چه انتخابی بود؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون. کار فاسدی انجام دادند و اونها فاسدند و این فساد تا روز قیامت متاسفانه ادامه داره. نصب امام به ید الله است. حضرت فرمودن انسیتم یوم غدیر خم، فراموش کردید، انسیتم یوم غدیر خم. و از اون طرف صدیقه طاهره اشاره می کنن به بخشی از فضائل و مناقب امیر المؤمنین. شما ملاحظه کنید افضلیت در قرآن و سنت برمی گرده به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برمی گرده به علم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. برمیگرده به جهاد فی سبیل الله، فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما. اگر بناس که تقدیم مفضول جائز نباشد شرعا و عقلا و سیرتا و عقلاءا جائز نباشد، این چه کاری بود که شد؟ صدیقه طاهره می فرماین قدمو من اخره الله و اخرو من قدمه الله. امیر المؤمنینی که صدیقه طاهره می فرماین که کلما اوقدو نارن للحرب اطفاها الله او نجم او نجم قرن للشیطان او فقرت فاخرتون من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها فلا ينکف حتی یطع صماخها باخمصه و یخمد لهبها بسیفه مکدودا فی ذات الله مجتهدا فی امر الله قریبا من رسول الله سیدا فی اولیاء الله مشمرا ناصحا مجدا کادحا. اومد شما چی؟ و انتم فی رفاهیت من العیش وادعون فاکهون آمنون تتربصون بنا الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنکسون عند النزال و تفرون عند القتال. فرار آیونی که انتخاب کردید در تاریخ ثبت، فرار از ضعف از کبائر. وقتی یک جوان زفافش را ناتمام بگذارد و با حالتی که غسل بر او واجب است خودش را به جبهه برساند که ملائکه بعد از شهادت او را تغسیل کنند که ملقب بشود به غسیل الملائکه، یک جوان این چنین احساس دارد نسبت به دین و دفاع از رسول الله و اطاعت امر خدا و حضور در میدان؟ او وقت کسانی که ادعا دارند فرار کنند، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، و یا سرشون را پایین بیندازند در احزاب و غیر احزاب، که پیغمبر اکرم اونجا بگویند که چه کسی برود جواب ای را بدهد که میگوید حلم مبارز فقط امیر المؤمنین بلنشن برای بار دوم و بار سوم و اونها سر به پایین بیندازند. برای خیلی از آیون تازگی دارد که در شب هجرت و لیلت المبیت امیر المؤمنین به پیغمبر اکرم به ابوبکر پیشنهاد کردند که در جای رسول الله بخوابد و حاضر نشد و امیر المؤمنین جای پیغمبر اکرم خوابیدند. این در منابع هست، خیلی از خواص هم نمیدانند. این است که صدیقه طاهره میفرمایند به این که شماها کسانی هستید که تنکسون عند النزال و تفرون عند القتال، و امیر المؤمنین بود که تمام موارد را و مواقع را و مواقف را مدیریت کردند در دفاع از پیغمبر اکرم و اسلام. ولی از اون طرف داستان فدک، داستان فدک که توجیهگران ما وقع تا به امروز عاجزند از توجیه تصرف فدک، عاجزند. توجیهگران ما وقع از قبل از فخر رازی، بعد از فخر رازی و تا به امروز عاجزند از توجیه داستان مالک ابن نویره. صدیقه طاهره میفرمایند افعمدن ترکتم کتاب الله وراء ظهورکم، افعمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم، مگر خلیفه رسول الله نباید حافظ شریعت باشد؟ مگر خلیفه رسول الله نباید پیاده کننده شریعت باشد؟ نخواهند توانست توجیه کنند داستان فدک را. از محالات روزگار است توجیه داستان فدک و توجیه داستان مالک ابن نویره و امثال این قضایا. با صدیقه طاهره اینها را برای ما یا اشاره کردند و یا احیانا تصریح فرمودند و کلمات پیغمبر اکرم برای ما و صدیقه طاهره برای ما راهگشاست. و این خطبه و سایر خطبه صدیقه طاهره تا روز قیامت چراغ راه هدایت است و اتمام حجت است، و این اتمام حجت همچنان باید باشد و ما هم باید حافظ این حجت ها باشیم، ما هم در این اتمام حجت باید سهیم باشیم و نقش داشته باشیم. صدیقه طاهره به آیه مبارکه و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، این آیه مبارکه را برای چی استشهاد میکنن صدیقه طاهره؟ مقصودشون چیست؟ شما احادیث حوض را ببینید در صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد و غیر ذالک، احادیث حوض تفسیر این آیه مبارک است. احادیث حوض فوق تواتر است. اونطوری که الان در ذهنم هست حدود 50 صحابی احادیث حوض را روایت کردند در منابع دست اول، اونا قابل تشکیک نیست. بخاری میگوید فلا یخلص منهم الا مثل حمل نعم، یعنی چند نفری لا یخلص منهم الا چند نفر. برای چی صدیقه طاهره استدلال به این آیه مبارکه کردند؟ آیا ارتداد قوم که این آیه مبارکه افاده می کند انقلبتم على اعقابكم ضرری دارد برای خدا و رسول؟ فلن یضر الله شیئا. آیه دیگری می فرمایند نه فقط شماها، انتم و من فی الارض برگردید از اسلام، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. این صدیقه طاهره و اینم کلماتشون و عاقبت امر را هم دارن صدیقه طاهره و تذکر میدن بیش از یک بار، میفرماین حالا که اینطور شد خواهید دید که چه اختلافی بین امت پیدا خواهد شد و این اختلاف تا قیامت ادامه خواهد داشت و مستبدین و ظالمین بر شما مسلط خواهند شد. این نص کلام صدیقه طاهره است که اون روز فرمودند قبل از 15 قرن تقریبا. برای چی؟ برگردیم به اهل بیت، برگردیم به قرآن و عترت، برگردیم به وصیت پیغمبر اکرم. تا کی این نزاع ها اختلاف و اختلاف ها ادامه پیدا بکنه؟ تا کی این صدمات بر اسلام و مسلمین وارد بشود؟ این اختلاف در اثر جدایی است از قرآن و عترت. این صدمات و این گرفتاری ها و بدبختی ها در اثر جدایی، جدایی امت از قرآن و عترت واقع شده است. آخرین کلمه صدیقه طاهره این آیه مبارکه است و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صدیقه طاهره عملا چه کردند؟ اولین کاری که شد فهجرته که در همه منابع موجوده. روایت داریم از امام رضا سلام الله علیه میفرمایند کانت لنا ام صالحه، کانت لنا ام صالحه و قد ماتت و هی ساخطتون علیهما ولم یصلنا خبرون که صدیقه طاهره از اونها راضی شده باشند. فهجرت و فاطمه، این اولین کاریست که کردن. خب از دنیا که رفتند مگر صدیقه طاهره نمی دانند که پیغمبر اکرم فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه؟ نمی دانستن؟ این که کمترین مسلمان می داند. با کی بیعت کردن صدیقه طاهره؟ و از اون طرف وصیتشون، وصیتشون که بایستی تجهیز ایشون شبانه انجام شود. وصیت ایشون به این که اطلاع داده نشود به زید و عمر وفات ایشون تا مبادا حضور پیدا کنند برای نماز بر ایشون. این مسئله نماز و اخبار نکردن یک امری بوده در اون ایام که پیام داشته. ملاحظه میکنید عبدالرحمن ابن عوف وصیت کرد که مرگ مرا خبر ندید. عبدالله ابن مسعود وصیت کرد که مرگ مرا خبر ندید. و امثال اینها پیام داره. او وقت عباس کسی را فرستاد خدمت امیر المؤمنین که یا علی، حال زهرا دیگه سنگین شده و او رفتنی است، خوب است که از حالا به مهاجرین و انصار اطلاع رسانی کنی، خوب است که مردم از حالا بدانند، آمادگی پیدا بکنند تا تشییع خوبی برگزار شود و از صدیقه طاهره تجلیل شود. حضرت به اون شخص فرمودن برو به عمویم عباس بگو من از این پیشنهاد تو تشکر می کنم ولیکن معذورم، نمیتونم این کار را بکنم. عبارات امیر المؤمنین را بشنوید، عبارات امیر المؤمنین را اینجا نوشتم. میفرمایند به این که به عباس بگو ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله لم تزل مظلومتن من حقها ممنوعتن و عن میراثها مدفوعتن لم تحفظ فيها وصية رسول الله ولا رعي فيها حقه ولا حق الله وكفى بالله حاكما ومن الظالمين منتقما و اینی اسألو که یا عم از تو خواهش میکنم ان تسمح لی مرا معذور بداری به ترک ما اشرت فانها وصتنی به صدر امرها بلکه از دفن فارغ شدند حاجبه الحزن و ارسل دموعه على خده و حول وجهه الى قبر رسول الله السلام عليك يا رسول الله عني و عن ابنتك و حبيبتك و قرة عينك قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها فاستخبرها الحال وستقول ويحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.